خودشون رو نگاه کنید و حالش رو بپرسید، یا از طریق تصویری حال فرد رو بپرسید، اتفاقی نخواهد افتاد. ولی در هر صورت باید حتما ماسک زده بشه، به خاطر اینکه ممکنه محیط اطراف آلوده باشه. هم فردی که دچار کرونا هست وقتی در منزل رو بخواد باز کنه، حتی اگه کسی بیرون نباشه، بعد ما ماسک بزنه. توصیه میکنم که هوای همتون روزها داشته باشه. بیمار کرونایی به خصوص اگه یک خانواده درگیر باشن، بسیار بی‌حالن، بدن درد دارن، حال غذا درست کردن ندارن، حال فعالیت ندارن، و شما بزرگترین کمک مؤمنانه و انسانی رو به این فرد میکنید که سوپی براش درست کنید و دب منزلش ببرید. امیدوارم که بهترین روزها رو داشته باشید. در ایام قرنطینه فرصت بیشتری برای محبت کردن به هم دارید و لذت محبت کردن به هم رو، به خصوص بیماران کرونایی رو، حس کنید.
همراهان گرامی، عصر زیبای پاییزیتون بخیر باشه. شنونده برنامه رادیو نمایش در بخش عصرگاهی هستید. امیدوارم تا به اینجا از شنیدن برنامه ها راضی بوده باشید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همکاران ما که منتظر شنیدن صدای شما و نظرات و پیشنهاداتتون در رابطه با سایر برنامه های رادیو نمایش هستند. و اما در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه باشید با روی موج نمایش و بشنوید گفتگویی که در برنامه گیومه امروز صبح پخش شده، که گفتگویی بود با آقای حمیدی مقدم، دبیر جشنواره سینما حقیقت، که گزیده ای از اون رو براتون آماده کردیم که مجدد پخش کنیم. با ما همراه باشید.
مشکرم از اینکه با گیومه همراهیم. گفتگو میکنیم با آقای محمد حمیدی مقدم، دبیر جشنواره سینما حقیقت. آقای حمیدی مقدم سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون در خدمتتون هستم.
خوش آمدید آقای محمودی، کارشناس برنامه با شما گفتگو میکنم.
بله، منم صبح خیر میگم خدمت جناب آقای حمیدی مقدم، مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و دبیر 14 دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران که با نام سینما حقیقت شناخته میشه. ما در خبرها داشتیم که در واقع جشنواره از هفته آینده 18 شروع خواهد شد. این تاریخ دیگه قطعی شده آقای حمیدی مقدم؟ قطر شرایطی برگزار میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که خب شما یه ذره جلوتر از این بحث کنفرانس مطبوعاتی ما که 2 ساعت دیگه داره برگزار میشه دارید خبر رو میگیرید، ولی خب قطعا ما تحت در واقع هماهنگی و دستورات ستاد مبارز با کرونا هستیم و با توجه به اینکه کل زیرساخت‌ها رو بر اساس پخش آنلاین رو برخط قرار دادیم، اما یه سری هماهنگی ها باید به وجود بیاد برای اینکه اون بخش ستادی و بخشی که دارن در واقع کنترل میکنن محتواها و دیتاها رو، اونها باید هماهنگ بشن. خب این 2 هفته تعطیلی به ما لطمه وارد کرد در این حوزه های هماهنگی. انشاءالله سعی داریم که در همون زمان مقررمون کار رو انجام بدیم، ولی خب با توجه به این هماهنگی هم هستیم. احتمال 50-60% وجود داره که تا ظهرم این مشخص میشه. حالا گفتم شما با هم صحبت زودتر از اون موقع رو داریم، شاید یه 5-6 روزی در همین حدود تغییراتی ایجاد میشه با توجه به دستور اتصالات کرونا که اون رو هم ما اعلام خواهیم کرد، ولی امید داریم که بتونیم در زمان مقرر این کار رو انجام.
بله، یک تجربه رو بچه جشنواره فیلم کودک نوجوان اصفهان داشتن که سینما فرهنگ رو در نظر گرفتن، به صورت محدود پذیرای هنرمندان و اهالی رسانه شد. خب ما سالهاست در جشنواره سینما حقیقت در واقع استفاده میکنیم از سینما فلسطین. امسال هم هست سینما فلسطین یا کاملا دیگه مجازی برگزار میشه؟
البته سینما فلسطین که چند وقتی بود که دیگه تبدیل شد به مجموعه چهارسو، عرضم به حضور شما که نه، ما کاملا بر اساس در واقع دستورات و هماهنگی‌هایی که تو شورای سیاست گذاریمون انجام شد به یک نظر جمعی رسید که بحث فیزیکی رو کاملا باید منتفی بکنیم. ما یک ستاد خواهیم داشت، اما ستادی که مثل سال‌های گذشته بر اساس در واقع دعوت و حضور فیزیکی نماینده‌های رسانه‌های مختلف باشه خیر، اما به هر حال همونجور که در ابتدای صحبت و خدمتتون عرض کردم، هر نوع تولید محتوایی بالاخره یک عده از همکاران و همراهان ما باید اون رو تولید بکنن، هماهنگ بکنن. این نیاز به یه فضا و مکانی داره که در حد در واقع همون حفظ پروتکل‌های بهداشتی خواهد بود، اما نه اینکه ما در واقع فضایی خانه جشنواره‌ای با دعوت از دوستان داشته باشیم. این برای همون حفظ بحث پروتکل‌های بهداشتی و وضعیت هماهنگی با ستاد کرونا خواهد.
نمایش فیلم‌ها رایگان خواهد بود یا اینکه تسهیلاتی رو در نظر می‌گیرید برای هنرمندان و منتقدان و اهالی رسانه؟
بله، همونطوری که روابط عمومی ما در واقع روابط عمومی ما اعلام کرده و فکر می‌کنم دوستان رسانه‌ای باهاش آشنا هستن و شاید هم به دلیل اینکه مسئله تازه‌ای هست، من خدمتتون عرض خواهم کرد که همچون گذشته ما در واقع در همون خانه جشنواره دیجیتالی که داریم، در واقع از حالت فیزیکی تبدیل شده به فضای مجازی ما،
بله،
حالت دیجیتالی ما، تمام اطفال رسانه، نماینده های مطبوعات همچون گذشته وقتی که در واقع ثبت نام میکنن و مختصر همکاریشون از همون کارت ویژه خودشون، اما این بار همونجور که گفتم به صورت دیجیتالی استفاده خواهند کرد، استفاده از تمام فضاهای جشنواره برای نه تنها افراد در واقع حوزه رسانه، برای افرادی که صاحب فیلم هستن، صاحبان آثار، بخش‌های مختلف فرهنگی کشور که مرتبط با سینما و به خصوص سینما مستند هستن، صنوف مختلف سینمای کشور با توجه ویژه به صنوف سینمای مستند، انجمن صنفی کارگردان و انجمن صنفی دبیران سینمای مستند و همه کسانی که متصل هستن میتونن از در واقع امکانات رایگان جشنواره بهره بگیرن. فقط در واقع پیش شرطش حضور در اون فضای پورتال جشنواره، ثبت نام و دریافت در واقع اون کد ورود به فضای جشنواره که زمانی که وارد میشن از بخش‌های مختلف، از گفتگوهای زنده، ورکشاپ‌ها، کارگاه‌های در واقع آموزشی، گفتگو با فیلمسازان بزرگ، نقد و بررسی همه فیلم‌هایی که در بخش مسابقه حضور دارن که به صورت ویژه امسال خواهد بود در واقع استفاده میکنن و همچنین حضور در فضای در واقع برخط نمایش فیلم‌های روزانه.
جناب حمید مقدم، فیلم‌های غیر ایرانی یعنی فیلم‌های خارجی هم نمایش خواهند داشت در پلتفرم جشنواره یا خیر؟
بله، یک نکته که ما امسال داشتیم در واقع حذف بخش مسابقه جشنواره فیلمای حقیقت در واقع از در امسال بود با توجه به شیوع همه‌گیری و این بخش بحث در واقع اپیدمی کرونا و عدم حضور میهمانان خارجی و اینکه ما خب قطعا تمام جشنواره‌های دنیا هم تابعی از این شرایط بودن، معمولا سفرها انجام نشد، میهمانان حضور پیدا نکردن حتی در کشورهای اروپایی، آسیایی که به خصوص، خب ما هم همین قاعده رو ایجاد کردیم، بخش رقابتی از بخش بین‌الملل ما حذف شد و علی با توجه به استقبال مخاطبانمون در سال‌های گذشته، چون بخش ویژه‌ای هست بخش بین‌الملل ما، همیشه تازه‌های سینمای مستند جهان رو به نمایش گذاشته، امسال هم بر اساس همین نیاز ما منتخب سال 2020 رو، یعنی بهترین جشنواره‌های اواخر سال 2019 که وارد در واقع همه‌گیری کرونا شد و ادامه تا سال 2020 بهترین ها رو انتخاب کردیم توسط همکاران ما در بخش بین‌الملل که خیلی فیلم های جذابی هست. اما با توجه به اینکه بحث حقوق نمایش این فیلم ها بسیار گرون بوده و مذاکراتی انجام دادیم، فقط ویژه خانی جشنواره و اصحاب رسانه و حرفه‌های سینمای مستند و همون در واقع به عبارتی افرادی که میتونستن در مجموعه چارسوی ما قبلا حضور پیدا بکنن برای اونها به نمایش برخواهد آمد.
بله بله،
خیلی متشکرم آقای حمیدی مقدم، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. درود.
من ممنونم از شما. ما در ایام جشنواره رسانه ها ما رو در واقع حمایت خواهند کرد و دعوت میکنیم از شما، از بچه ها و دوستان و همکاران رادیو که حالا به صورت مجازی ارتباط داشته باشن با رواسوی ما و این حضور گسترده مستندسازان کشور رو در این رویداد که فکر میکنم امیدیست و در واقع حضور پرشوری خواهد بود امسال، اما با یه حوزه جدید و یه دنیای جدید رو انشالله با هم تجربه بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
بله عزیزان، با هم شنیدیم گفتگوی آقای حمیدی مقدم، دبیر جشنواره سینما حقیقت رو که امروز همکارانمون در برنامه گیومن گفتگو رو انجام داده بودن. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. همراه هستید با روی موج نمایش. همچنان در خدمت شما هستیم در روی موج نمایش. 12 روز از آذر ماه رو میگذرونیم و با هم بشنویم رخدادهای مهم امروز رو.
شنونده مجله فرهنگی هنری گیومه باشید، اما بریم به سراغ رخدادهای مهم در 12 آذر ماه.
گیومه نقطه ویرگول. برای جدا کردن جمله هایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر می رسند ولی در یک عبارت طولانی با یکدیگر بستگی معنایی دارند.
دوازدهم آذر 1392 نمایش دایوانیا به روی صحنه مجموعه تئاتر شهر رفت. این نمایش نامه جزو آثار درخشان تئاتر جهانه و یکی از زیباترین و درخشانترین آثاریه که آنتوان چخوف اون رو نوشته. داستان نمایش دایوانیا در رابطه با خانواده ای که در ملکی متعلق به پروفسور سربریاکوف در یک روستا زندگی می‌کنند. ایوان پتروویچ دایوانیا سال‌هاست که در این ملک که زمانی متعلق به خواهر فوت شده‌اش بوده کار می‌کنه و سونیا دختر پروفسور نیز که وارث این ملک محسوب میشه در کارهای خانه به دایوانیا کمک میکنه. با تصمیم یکباره پروفسور مبنی بر فروش ملک، همه افراد خانواده به نوعی دچار کشمکش میشند و دایوانیا به پروفسور که تصمیم به ترک اون ملک و رفتن به جای دیگه به همراه همسر جوانش داره میگه که صاحب اصلی این ملک سونیا است. اکبر زنجانپور دایوانیا رو 12 آذر 92 به روی صحنه برد. دوازدهم آذر 94 تئاتر متاستاز به کارگردانی علی‌اصغر دشتی در سالن رودکی به نمایش در اومد. این اثر نمایشی که شیوه اجرایی اون مستند فیزیکال هست به موضوع همپایان بیماران مبتلا به سرطان و ابعاد عاطفی این همراهی میپردازه. نمایشی که به مبحث سرطان و خانواده‌های بیماران سرطانی میپردازه و بیشتر درباره افرادی است که درگیر بیماری یکی از اعضای خانواده خود بوده یا هستند که از اونها به عنوان همپا یاد میشه. روی پوستر این نمایش نوشته شده بود: این یک تئاتر نیست.
گفتم چیه؟ گفت شاید سرطان. شاید. گفتم سرطان؟ گفت آره سرطان. نه خوش تیم چیز نیست. جر میکن تو دست دست تموم میشه میره. همه چی خوب پیش میره. هیچی نیست. بتوده بود. فردا صبح ساعت 5 صبح پاشدیم رفتیم دکتر. دکتر اول گفت باید زودتر برش دارم. دکتر دوم گفت اول دارو بعد جراحی. دکتر سوم گفتش چهارم جراحی دارو. چرا انقدر دیر اقدام کردیم؟ در حدی که سه شنبه هم نمیشه. همین یک شنبه باید بره بخوابه. جراحی کنم. رفت خوابید. سه شنبه اومدم. پنج شنبه خوابید. هر کی می اومد می گفت مامانه چرا توی روز اینجوری شده؟ چرا پیر شده؟ چرا؟ چی گفتیم بهش؟ اگه چیزی نیستش که؟
12 آذر 2 دسامبر 2016 جکی به کارگردانی پابلو لارین اکران شده. فیلم سینمایی جکی با بازی ناتالی پورتمن در نقش ژاکلین کندی، همسر جان اف کندی. جکی که بیش از هر چیز بازی ناتالی پورتمن در اون تحسین شده، با تمرکزی کمتر بر گذشته و سالهای نخست زندگی ژاکلین کندی، اوضاع او رو پس از ترور شدن همسر معروفش یعنی جان اف کندی، رئیس جمهور آمریکا به تصویر میکشه. در یکی از روزهای سال 1963 کندی ضمن عبور از خیابانی در شهر دالاس تگزاس، در حالی که ژاکلین در اتومبیل سرباز کنار او نشسته بود، به ضرب گلوله از پای درآمد و زندگی ژاکلین از آن پس تازه شروع و با انواع تغییرات و انتخابات جالب و لرزان و رویدادهای عجیب و تلخ همراه شد. و همه اینها رو میتونید در اولین فیلم انگلیسی زبان پابلو لارین شیلیایی مشاهده کنید. جکی 2 دسامبر 2016 اکران شد.
خانم کندی به من گفتن بیام اینجا و بهتون تسلیت عرض کنم.
مطلبی رو که خبرنگارا نوشتن خوندی؟ کراک، مریمان و بقیهشون؟
بله خوندم.
مریمان مرد پس فطرتیه. هنوز یه هفتم نگذشته و تبدیلش کردن به یه یادگاری کهنه و خاک گرفته که باید بره تو موزه. نباید اینطوری ازش یاد بشه.
شما دوست دارین چطور ازش یاد بشه خانم کنه؟
من فقط محض احتیاط. من این مصاحبه رو بعدم ویرایش میکنم که یه وقت از حرفم سوء تعبیر نشه. امیدوارم درک کنی.
با کمال احترام، گمون نکنم امکانش باشه خانم کنه.
عزیزان در خدمت شما هستیم، امیدوارم که لحظاتتون آروم باشه، هر کجا که هستید دلتون خوش، لبتون خندون و در صحت و سلامتی کامل به سر ببرید. با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بتونیم زودتر به شرایط عادی برگردیم و این مستلزم اینه که همه دست به دست هم بدیم و ادامه بدیم همین رعایت کردن رو و در خانه ماندن رو. همراه باشید با به روی موج نمایش تا 10 دقیقه پیش رو.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز ترین است، مستم نه از آن دست که میخانه بخوام، بایست دل دیوانه که دیوانه بخوام، میخواهم از دل هرچه مرا خواستنی، تو جان منی جان منی جان منی، تو مستم نه از آن دست که میخانه بخوام، بایست دل دیوانه که دیوانه بخوام،
مجله فرهنگی تحلیلی صبح‌های رادیو نمایش، سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، هر آن چیز که از دنیای هنر است. رادیو نمایش.
دلم رادیو را لحن
گیومه، سه نقطه، برای نشان دادن واژه‌های محذوف یا ادامه دار.
ف سلام، من مهناز شعبانی هستم و برای چند دقیقه پیش رو با سه نقطه همراه شما. اونطور که خبرگزاری ها میگن فصل دوم سریال هیولا کلید خورده، اما با اعلام رسمی نویسنده سریال هیولا، غیبت فرهاد اصلانی در فصل تازه این سریال قطعی شده. امیر برادران میگه فرهاد اصلانی به دلیل حضور در پروژه سلمان فارسی در این سریال حضور نداره. همینطور ایشون درباره گمانه‌زنی های رسانه ها مبنی بر ساختار قصه میگن که بذاریم گمانه‌زنی ها در حد همون گمانه‌زنی باقی بمونه، اما اگر بخوایم اشاره‌ای به قصه داشته باشیم باید بگیم که این قصه در 20 قسمت در فضای کاملا جدید روایت میشه. از آخرین تیزر فصل سوم مجموعه اثر نوشتم به کارگردانی محمد رضا خردمندان و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان رونمایی شد. حسین پاکدل، پوریا پورسرخ، لیلا بلوکات، مجید واشقانی، علیرضا استادی، فریبا نادری، مائده طهماسبی، فاطمه بهارمس، نسیم فروغ و بسیاری دیگه از عزیزان هنرمند به همراه دارا حیایی و کیسان دیباج در این کار نقش آفرینی می‌کنند. اثر نوشت به قلم محمد محمود سلطانی، روح‌الله صدیقی و مسعود کرمی نوشته شده. نوید احمدزاده دستیار تهیه کننده و مدیر برنامه ریزی این اثره.
این پسر دروغ میگه، تا حالا پاشو تو ویلای من نذاشته.
دیگه نمیشد بمونم، یکم وقت میخواستم واسه خدافظی.
نمیخوام برگردم به گذشته.
یه بار دیگه سراتو بلند کنی میدم آزاشوها.
خب در مورد فیلم بی صدا حلزون بهتون بگم که بعد از استقبال از این ساخته بهرنگ دسپوری‌زاده توی جشنواره های خارجی، یه شرکت اتریشی به عنوان حامی همکاری خودش رو با سازندگان این فیلم آغاز کرده. فیلم بی صدا حلزون به تهیه کنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی بهرنگ دسپوری‌زاده است که به معضلات جامعه ناشنوایان میپردازه. توی اولین نمایش بین المللی خودش در جشنواره مصرع ساوپائولو با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد. به همین خاطر شرکت مدل، یک شرکت تولید کننده پروتزهای حلزون گوش و پیشتاز در زمینه رفع معضلات جامعه ناشنوایان هست، به عنوان حامی به این پروژه پیوست تا از جامعه ناشنوایان حمایت کنه و عنوان نخستین فیلم مشترک سینمای ایران و اتریش رو به نام خودش کنه. رونمایی از نخستین تیزر رسمی راند چهارم، اولین نمایش در 39 جشنواره فیلم فجر. راند چهارم ساخته جدید علیرضا امینی به تهیه کنندگی مرتضی شایسته و مجری ترخم که علی اوجی هست، اواخر سال گذشته در تهران جلوی دوربین رفت و با پایان مراحل فنیش آماده نمایش شد.
چه دوربین بعدی حتما آقای محمد اکبری باید حضور پیدا کنه. شما خبری ازش ندارید؟
با در نهایت اینکه علی اصغر شهبازی، ایفاگر نقش به یاد موندنی پدر در فیلم جدایی نادر از سیمین، با دار فانی ودا کرد.
پدرشون آلزایمر داره، اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش اطرافش کی هست. به حالش چه فرقی
داره؟ چرا این حرفو میزنی؟ فرق میکنه.
باشه اون میفهمه که تو پسرشی.
من که میفهمم اون پدرم.
ممنونم از همه شما شنوندگان که همراه شدیم با سه نقطه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
روی موج نمایش رو میشنوید از موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز شبکه رادیویی نمایش.